این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورشیان سریلانکا میگویند دست از جنگ کشیدند. ارتش پاکستان از شدت گرفتن درگیری با نیروهای طالبان خبر میدهد. و نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با باراک اوباما به آمریکا سفر میکند. درود بر شنوندگان رادیو فردا. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران است، برابر با ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ. یک روز کاملا آفتابی با دمای 27 درجه سانتیگراد در پایتخت چک، جایی که صدای من و همکارانم رو از این کشور میشنوید. و در تهران البته دمای هوا 23 درجه سانتیگراده. محمد زرقامی هستم با یک مجله مملو از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهم بود. امیدوارم که غروب یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و در ادامه با ما باشید و شب خوبی رو هم پیش رو داشته باشین. امروز یک شنبه است، 27 مرد بهش ماه 1388 خورشیدی، برابر با 17 ماه مه 2009 میلادی. پیش از هر چیز اگر بی خبر هستید، تا لحظات دیگر صاحب خبر می شوید، چرا که مانیا منصور همکارم در کنار من در استودیوی رادیو فردا نشسته تا شما را آگاه کنه از آنچه در اقصا نقاط جهان و البته ایران می گذره. مانیا
با سلام. یکی از سخنگویان شورشیان سریلانکا موسوم به برپای تامیل میگوید این گروه دست از جنگ کشیده است. یکی از وبسایت‌های هوادار برپای تامیل از قول سخنگوی یاد شده نوشت شورشیان تصمیم گرفتند که سلاح‌هایشان را خاموش کنند. مهندا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا روز گذشته پیروزی نظامی ارتش این کشور بر نیروهای جدایی طلب تامیل را پیشاپیش اعلام کرده بود. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد امروز همزمان با پیشروی نیروهای دولتی به سمت یکی از پایگاه‌های اصلی نیروهای طالبان در شمال غرب آن کشور، نبردهای شدیدی میان دو طرف در گرفته است. بر پایه همین گزارش، نیروهای پاکستانی وارد شهرهای متو و کانجو در حومه منگورا، بزرگترین شهر منطقه دره سوات شدند. ستیزه‌جویان طالبان هفته پیش تا 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان پیشروی کردند که در پی آن ارتش این کشور در منطقه سوات و دو منطقه مجاور آن با آنها درگیر شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به آمریکا سفر می‌کند. این نخستین سفر آقای نتانیاهو به ایالات متحده از زمان انتخاب مجددش به عنوان نخست وزیر اسرائیل است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل شب گذشته در آستانه همین سفر گفت احتمال دارد که بنیامین نتانیاهو روند صلحی را که به تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل بیانجامد تایید کند. روزنامه یاسنو که به جناح اصلاح طلبان ایران گرایش دارد تنها یک روز پس از انتشار مجدد بار دیگر توقیف شد. بر پایه گزارش‌ها شماره دوم این روزنامه به چاپخانه فرستاده شده بود که دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقف انتشار آن را صادر کرد. معاون وزیر ارشاد جمهوری اسلامی دلیل این توقیف را درخواست سعید مرتضوی دادستان کل تهران اعلام کرده است. شمارش آرای انتخابات سراسری هند نشان می‌دهد که حزب کنگره این کشور به رهبری نخست وزیر به پیروزی تقریبا قاطع در این رقابت‌ها دست یافته است. ائتلاف حاکم در هند به رهبری حزب کنگره تاکنون موفق به کسب 260 کرسی از مجموعه 543 کرسی پارلمان جدید آن کشور شده است. و در پایان آنکه ترانه از نروژ به نام من عاشق یک افسانه پریان هستم، I'm in love with a fairy tale، کاری از الکساندر ریباک توانست در مرحله نهایی مسابقه یوروویژن از دیگر رقبا از 24 کشور پیشی گرفته و برنده شود. ترانه همیشه ی آلویز از جمهوری آذربایجان و با هنرنمایی آیسل آرش، خواننده سوئدی ایرانی الاصل، توانست به مقام سوم برسد و شرکت کننده ایسلند هم به مقام دوم رسید.
خب آرش هم در این مجله شامگاهی با ما خواهد بود، اما از پراگ تا تهران تا هر کجای جهان که هستید از رادیو فردا چه خواهید شنید؟ جای خالی یاسنو بر روی پیشخوان کیوسکا. تنها یک روز پس از انتشار مجدد روزنامه یاسنو، قوه قضاییه بار دیگر آن را توقیف کرد. در پی اخلال در مراسم سخنرانی برخی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، درخواست عفو بین الملل از شورای نگهبان برای دفاع از حق آزادی بیان نامزدها. اعدام بیش از 100 نفر ظرف کمتر از 4 ماه. اعتراض نهادهای حقوق بشری به افزایش شمار احکام اعدام در ایران.
جمهوری اسلامی با گسترش موارد اعدام در قانون مجازات اسلامی متاسفانه وضعیت به وجود آورده که در جهان بی نظیره.
روز جهانی مبارزه با ترس از همجنسگرایی. و سرانجام آرش خواننده موزیک پاپ ایرانی به مقام سوم مسابقات یوروویژن 2009 دست یافت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران از او خواست تا برگزاری انتخابات سالم و عادلانه را در ایران تضمین کند. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین خواستار آن شد که شورای نگهبان تضمین کند که هیچ کس از حق نامزد شدن به دلایلی چون نژاد، مذهب، رنگ، جنس، زبان، دین و عقاید سیاسی و اجتماعی محروم نمی شود. در این ارتباط بیشتر بشنویم در گزارشی که بهروز کارونی تهیه کرده.
در حالی که شماره دوم روزنامه یاسنو شنبه شب برای انتشار به چاپخانه ارسال شده بود، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به محل چاپ این روزنامه جلوی انتشار آن را گرفت. محمد نعیمی پور صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه یاسنو روز یک شنبه در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت از او خواسته شده است که روند انتشار روزنامه را تا اعلام نظر دیوان عالی کشور متوقف کند. در این ارتباط علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک شنبه در مورد دلیل جلوگیری از انتشار روزنامه یاسنو به خبرگزاری ایسنا گفت روزنامه یاسنو رفع توقیف نشده بود که منتشر و دوباره توقیف شود. به این ترتیب با توقف انتشار روزنامه یاسنو باز هم یک روزنامه به مجموعه ده ها نشریه توقیف شده در ایران پیوست که در سالیان اخیر از انتشار باز مانده اند. نظر بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درباره توقیف نشریات در ایران را می‌شنویم که اعتقاد دارد تبدیل به یک رویه شده است.
بحث توقیف مطبوعات به تدریج داره به سمت میره که انگار قبح این امر شکسته شده و هیچ نوع اراده‌ای برای حل این مسئله وجود نداره.
دلیل توقف انتشار روزنامه یاسنو به نوشته وبسایت نوروز متعلق به حزب جبهه مشارکت، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی در پرونده این روزنامه توسط سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران و انتقال موضوع به وزارت ارشاد بود. روزنامه یاسنو در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد از میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران پشتیبانی می‌کرد. در این میان محمد نعیمی پور صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه یاسنو در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا عوامل سیاسی و انتخاباتی را در توقیف این روزنامه دخیل دانست و گفت ما تمام روال قانونی را برای انتشار مجدد روزنامه انجام دادیم و تماما طبق قانون عمل کردیم و ابلاغیه دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات را قانونی نمی‌دانیم. پایان نقل قول. خانم مفیدی در خصوص سیاسی بودن جلوگیری از انتشار روزنامه یاسنو اعتقاد دارد
انتظار می‌رفت که لااقل برای گرم نگه داشتن بازار به قول معروف انتخابات این اقدام صورت نگیره، یعنی اگر اراده‌ای هم برای بستن توقیف مطبوعات وجود داره کمی با تساهل و تسامح برخورد بکنه تا شاید در افزایش میزان مشارکت و رغبت مردم به شرکت در انتخابات کمک کننده باشه، اما ظاهرا چنین تدبیری هم وجود نداره که حالا این میتونه ناشی از نمیدونم تحلیل آقایون و وحشتی که از وجود تغییراتی در ساختار قدرت در طی نتایج انتخابات آتی باشه که چنین اتفاقی افتاده.
یاسنو در دوره اول انتشار خود در اسفند سال 1381 منتشر شد و پس از آن حدود یک سال فعالیت خود را ادامه داد تا آنکه پیش از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توقیف شد.
می‌بخشید از اشکالی که پیش اومد و من به جای اعلام گزارشی که شنیدید، گزارش دیگری رو معرفی کردم. گزارشی که شنیدید درباره توقیف روزنامه یاسنو بود. پس از یک شماره انتشار، روزنامه یاسنو پیش از این هم توقیف شده بود اما رفع توقیف شد و دوباره به محاق رفت. در این ارتباط هم بهروز کارونی گزارش میداد. اما در همین ارتباط، یعنی ارتباط توقیف روزنامه یاسنو و درباره آزادی بیان، شنوندگانی نظرشون رو با ما در میون گذاشتن که از شما دعوت میکنم صدای این شنونده ها رو بشنوید.
مردم ایران ظرفیت اینا دارن که حکومت جمهوری اسلامی ایران 50 سال دیگه حداقل میان حکومت کنه و همینطور که الان داره منافع آمریکا رو تامین میکنه، منافع آمریکا، انگلیس، اروپا رو همین بیشتر از اینم تامین کنه. حکومت ایران باید یک فشارش رو بر مردم، آزادی‌های مدنی رو یک کمی بیشتر ارزش بدن، چون مردم ایران آزادی مدنی آزادی بیشتر میان تا چیز دیگه. را
در مورد این که کسانی که میگن در ایران آزادی بیان نیست، میخواستم بگم در ایران چطور شما میگید آزادی بیان نیست، در حالی که میاند و براحتی میگن که مقامات کشور دچار توهم هسته و پرونده یه جاسوس رو میگن سناریو، این واقعا آزادی بیان نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
من و همکارانم منتظر دریافت نظرات شما هستیم. در نظر داشته باشید که آنچه از رادیو فردا پخش میشه نظر شنوندگان رادیو فرداست و لزوماً نظر رادیو فردا نیست. در ارسال پیام‌های خودتون هم سعی کنید که حتما اصل احترام متقابل رو رعایت کنید تا نظرات شما بدون کوچکترین جرح و تعدیلی پخش بشه. اما در ادامه این مجله شامگاهی، به گزارش فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان پس از چین در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه اعدام در رتبه اول قرار دارد. منابع گزارش ائتلاف جهانی بر ضد مجازات اعدام، در سه ماهی اول سال 2009 میلادی سازمان عفو بین الملل 120 مورد اعدام در جمهوری اسلامی ایران را به ثبت رسانده است. به همین بهانه همکارم روزا آژیری با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس به گفتگو نشسته. آقای لاهیجی در ابتدا درباره جرم‌هایی که در ایران مشمول مجازات اعدام هستند توضیح میده. عبدالکریم لاهیجی:
در ایران از زمان که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده وضعیت قانونی به وجود اومده که متاسفانه در دنیا اگر بی نظیر نباشه کم نظیره، که بسیاری از اعمالی که مردم اصلا نمیدونند و طابق اصول کلی حقوقی یا نباید جرم باشه یا اگرم جرم باشه یک جرم کوچکی است، متاسفانه در ایران مجازاتش اعدامه. اگر کسی سه بار شراب بخوره برای بار سوم بعد او رو کشت.
آقای لاهیجی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نتونسته با اعمال مجازات‌های سنگین مثل اعدام جلوی برخی از جرایم رو مثل همین مثالی که زدیم بگیره، فکر می‌کنین چرا همچنان این مجازات‌ها توی قانون وجود داره؟
خب برای اینکه جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک نمونه و یک سمبولی می‌گیره، از اینکه بگه ما حکومت اسلامی هستیم و به اعتبار این بتونه موارد دیگه نقض حقوق بشر رو هم توجیه بکنه که مثلا بچه‌های کمتر از 18 سال رو هم بکشند یا در مورد اعدام‌های سیاسی. یعنی جمهوری اسلامی با گسترش موارد اعدام در قانون مجازات اسلامی و با دستاویز اینکه اینها قوانین اسلامی است، متاسفانه وضعیت به وجود آورده که در جهان بی‌نظیره. سخنگوی قوه قضاییه در توجیه اعدام های ایران اومد گفتش که حجم پرونده های دادگستری ایران از چین بیشتره. ببینید وقتی در یک جامعه ای که جمعیتش 1/18 جامعه دیگه است، تعداد جرم و جنایت بیشتر از اون جامعه باشه، نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست جزاییش با شکست مواجه شده و افزایش اعدام در ایران بیشتر به منزله یک اهرم سرکوب و فشار و ترسوندن مردم تا یک وسیله‌ای برای مبارزه با جرم و جنایت.
و آقای لاهیجی، با توجه به آماری که وجود داره، تقریبا از آغاز سال 2009، یعنی در مدت تقریبا 4 ماه، حدوداً هر هفته 5 نفر اعدام شدن. شما دلیل افزایش این اعدام‌ها رو تو چی می‌بینین؟
طی 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 3 برابر شده. طی 4 ماهی هم که از سال 2009 گذشته، نزدیک به 200 نفر در ایران اعدام شدند. ما در این گزارشی که درآوردیم، عنوان این گزارش این است که مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت، یعنی برای ترسوندن مردمی که اعدام رو نگه داشتن. من از شنوندگانتون خواهش میکنم که رو سایت فدراسیون fidh.org برند و این گزارش 60 صفحه‌ای رو ببینن، تا ببینن در چه دادرسی ها و دادگاه هایی متاسفانه این افراد و از جمله دلارا محاکمه شدند که به هرگز نمیشه به اونها عنوان دادگاه و دادرسی عادلانه را داد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، بود که از دلایل افزایش شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران میگفت. در همین ارتباط شما چه گفته اید؟
نظر من در مورد اعدام‌ها اینه که اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرائم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی داشت.
من سمیه هستم، از زاهدان تماس میگیرم. میخواستم بگم از این که در کشور ایران زندگی میکنم واقعا افتخار میکنم، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره، فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه این کشور ایران بی عدالتی نمیکنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن. متشکرم.
خب، در اینجا نوبت میرسه به انتخابات که این روزها نقل محافل سیاسی و اجتماعی ایرانه. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، از او خواست تا برگزاری انتخابات سالم و عادلانه رو در ایران تضمین کنه. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین خواستار آن شد که شورای نگهبان تضمین کنه که هیچ کس از حق نامزد شدن به دلایلی چون نژاد، مذهب، رنگ، جنس، زبان، دین و عقاید سیاسی و اجتماعی محروم نمیشه. بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
استادتر هست که داره حضور خشوع میکنه.
روزنگار انتخابات 1388.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای که به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که نامزدها و رأی دهندگان را در اجرای مؤثر حق خود مبنی بر آزادی بیان و اجتماعات در مبارزات انتخاباتی مورد حمایت قرار دهند. این درخواست هنگامی مطرح شده است که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی تاکنون چند بار مراسم سخنرانی اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در نقاط گوناگون لغو شده است. آقای اعلمی روز شنبه در مراسمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همین موضوع اشاره کرده است.
حالا در همین حدم که تو این سالن صدای من میاد، من باید کلامو بندازم هوا. چون اگر دوستان دقت کرده باشن، ما در طول مدتی که اعلام کاندیداتوری کردیم، برخلاف دیگر کاندیداهای عزیز، کاملا در بایکوت خبری به سر میبرم و حتی در مناطق آذربایجان و خصوصا حوزه انتخابیه سابق خودم، در اونجا هم از تریبون‌هایی که دیگران در اختیار دارن محروم هستن. هر جایی که من میرم دعوت میشم، بلافاصله به همون روز دعوت سالون یا مسجدی که من در رو دعوت کرده نیاز به تعمیر پیدا میکنه و به دلیل شرایط فورس ماژوری که پیش اومده بلافاصله مراسم رو تعطیل میکنن.
تا کنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد سخنان اکبر علمی اظهار نظر نکردند. با این حال آقای اعلمی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نیست که با محدودیت‌هایی در فعالیت انتخاباتی خود مواجه است. در همین ارتباط روز یک شنبه اخباری در مورد اخلال در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی با گاز اشکاور در شهرستان ملارد و پرتاب 2 آجر به سمت ماشین تیم حفاظت و خودروی شخصی مهدی کروبی انتشار یافت. در همین مورد نیز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون اظهار نظر نکردند. در این میان در تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت حمایت خود را از نامزدی مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و یکی از نامزدهای اصلاح طلب اعلام کرد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، در مورد دلیل حمایت این سازمان از آقای کروبی میگوید:
وزرای مورد نظر ما، به خصوص وزیر ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر کشور، اینها بودند که گفتن اینها را از بین افرادی برمیگزینند که بتونن در واقع فضای دانشگاه‌ها رو بهتر کنند، دانشجوهایی که از تحصیل محروم هستن اینها بتونن ادامه تحصیل بدن، وضعیت برای روزنامه نگاران و اینها بهتر بشه و مشارکت سیاسی هم از طریق وزارت کشور صورت بگیره. در حوزه‌های دیگه هم خب ما محدودیت‌های قدرت رئیس جمهور رو میدونیم. ایشون هم خانه‌ها اذعان داشت به این قضیه، گفتن که من به شما قول میدم که هر حرفی که میزنم عمل میکنم و اگر نتونستم عمل کنم و یا کسانی مانع شدن، میام خیلی صریح و روشن به شما میگم که چرا و چه کسانی نگذاشتن که این عملی بشه.
از سوی دیگر، میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز یکشنبه بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی خود را منتشر کرد. آقای موسوی اعلام کرد که هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمیتواند به هیچ طریق حقوق بشر را محدود و نقض کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین تعهد کرد که به آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات احترام بگذارد. ممنوعیت شکنجه روحی و جسمی، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر تعهدات میرحسین موسوی به شمار می‌رود.
آخرین تحولات درباره انتخابات پیشرو در ایران بود، اما 17 ماه مه، 27 اردیبهشت ماه، مصادف است با روز جهانی مبارزه با هموفوبیا یا تبعیض علیه همجنسگرایان، روزی که از 3 سال پیش در بیش از 50 کشور جهان برای دستیابی همجنسگرایان به حقوق برابر با شهروندان عادی جوامع گوناگون گرامی داشته می شود. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با حمید پرنیان، یک همجنسگرای ایرانی که در ترکیه به سر می بره، و در ابتدا از او درباره شرایط همجنسگرایان در ایران پرسیدم.
از شخصی که با نرم‌ها، سیاست‌های قالبی جنسی جامعه و حکومت در تضاد زندگی خوبی نداره، او مجبوره که همیشه خودشو مخفی کنه، دروغ بگه به خاطر حفاظت و صیانت از خودش، خودشو مخفی کنه، نیازهاش رو سرکوب بکنه. حالا همجنسگراها به خاطر اینکه زندگی طبیعیشون اینه، من فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشه برای داشتن یه تفریح یا سرگرمی متهم به گناهکار بشه، متهم به منحرف جنسی بشه و برچسبی بخوره که فکر نمی‌کنم یه آدم عاقلی دوست داشته باشه برچسب بخوره. همجنسگرای زندگیشون رو انتخاب نکردن. اونها به میل طبیعی و خدادادی که درونشون هست دارن زندگی میکنن، مثل همه دیگر جنسگراها، مثل همه مردم. اونها میخوان زندگی خودشون رو داشته باشن، ولی متاسفانه باورهای مردم، جامعه، حکومت، سیاست‌های جنسی، اینا همه در تضاد قرار میگیره با این سبک زندگی.
چقدر این سیاست‌های جنسی آقای پرنیان حکومتیه به نظر شما و چقدرش باورهای اجتماعیه که به هر حال حکومت هم مجبور میشه بنا بر اون باورهای اجتماعی بیاد تبعیت کنه از اون؟
تفسیر قالبی که از دین میکنن، در اون تفسیر همجنسگرایی به لواط فروکاسته میشه. حتی روشنفکرهای نوینی هم که جدیدن دارن مباحث رو مطرح میکنن، مثل آقای کدیور، مثل آقای سروش. سخنرانی آقای سروش رو دقت کنید، ایشون وقتی به مبحث همجنسگرایی میرسن شرم میکنن و در واقع میگن که ما الان در مقابل همجنسگرایی و نیازهای اونها، حقوق اونها، احساس شرم میکنیم و این شرم به ما اجازه میده که صحبت نکنیم. آقای کدیور حقوق همجنسگراها رو به رسمیت نمیشناسه، حقوق بشر نمیدونه. تنها میتونم اشاره کنم به اکبر گنجی و آقای نراقی که سعی کردن این نگاه قالبی، نگاه مسلط رو بشکنن، ولی متاسفانه دولت به هر دلیلی نمیخواد این تفسیرها رو گوش کنه و همچنان پا میفشاره بر تفسیر قالبی و کهنه فقهیش که همجنسگرایی همون لواطه و لواط گناهه و گناه هم که هر کسی مرتکب بشه مجازات مخصوص خودشو داره.
تجربه هایی که شما داشتین در برخورد اول با خانوادهتون که یک اجتماع کوچکتر بوده تا اجتماع بزرگتر به چه صورت بوده؟
ببینید، بستگی کاملی به طبقه اجتماعی، به جنسیت والدین، به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اون منطقه از ریست شما داره. به فرض من توی جنوب شهر بزرگ شدم و توی جنوب شهر نرم های جنسی خشن، محکم و سفت هستن و گذاشتن از اونها به مراتب کار دشواری. بنابراین من نمیتونستم وارد گفتگو بشم با مادری که سواد نداره، با پدری که دبستان رو تموم کرده و از تحولات جنسی که شما میتونید در شمال شهر پیدا بکنید یا در قشر تحصیل کرده پیدا بکنید برخورد خبردار نبود. بنابراین من ناچار بودم که فقط صرفا مخفی کنم و با اونها وارد گفتگو نشم.
برخورد دولتی چی؟
پلیس چنانچه بخواد کسی رو مورد ردگیری و بازداشت قرار بده، خیلی راحت این کارو انجام میده، چنانچه این کارو کرده.
حمید پرنیان الان اومده در ترکیه داره زندگی میکنه. در این جامعه جدید چه چیزی به دست آورده و اینکه آیا خانواده‌تون الان میدونن که شما همجنسگرا هستید؟
من نبریدم از ایران. من کماکان با دوستانم در ایران در ارتباط هستم، چون بخشی از خاطرات خوب من توی ایران هست، به خصوص دوستایی که تجربه های اولین روزهای آشنا شدن با هویت جنسی با اونها بود، نه لزوما جنسی بلکه همفکری. در ترکیه خب نسبت به کشورهای مسلمان وضعیت بهتره، جو حداقل اینه که تعقیب پلیس نیست، شما میتونید راحت با پارتنرتون برین، اکستون داشته باشین و کسی هم مشکل برات ایجاد نمیکنه. تنها مشکلی که تو ترکیه هست به خصوص شهرهای حاشیه‌ای مشکل هوموفوبیای مذهبیه. خانواده‌ام متأسفانه در جریان این امر هستن. صحبت که هم در این مورد بیشتر من رو اذیت میکنه. اگر اجازه بدین در موردش صحبت نکنم، چون تجربه خوب و مفیدی ندارم که از گفتنش بتونم ابراز خوشحالی کنم.
حمید پرنیان یک همجنسگرای ایرانی بود که از روز جهانی هوموفوبیا یا تبعیض علیه همجنسگرایان با ما میگفت. اما شب گذشته، شب الکساندر ریباک و نروژ بود، اما آرش خواننده موزیک پاپ ایرانی هم خوش درخشید و به مقام سوم مسابقه جهانی یوروویژن دست یافت. پیش از پرواز آرش به طرف جمهوری آذربایجان آرش رو پیدا کردم و از اتفاقات شب گذشته پرسیدم.
مسابقه خب بسیار سخت بود و واقعا ما کاری که کردیم این تاپ 3 اومدیم و حتی تا رأی آخر شماره 2 هم افتادیم، واقعا همه خیلی خوشحالیم و اصلا یه احساس بسیار خوبی داره و کسی هم که پسری که اول شد خب خیلی کار خوبی انجام داد و خیلی قشنگ بود کارش.
آرش فکر میکنی که چه چیزی باعث شد که اون هنرمندی که از نروژ اومده بود اون بتونه آرا رو به خودش اختصاص بده؟ چون اونطوری که در گفتگو با رسانه ها گفته که موسیقیش یک موسیقی بوده که از موسیقی سنتی نروژ گرفته و تلفیقش کرده با موزیک مدرن و تویست.
والا اولا اینه که اون پسر روسه و از بچگی اومده نروژ، یعنی از این طریق اینه که همه قسمت‌های این طرف روسیه بهش رأی میدن و همه قسمت‌های اون طرف اسکاندیناوی هم بهش رأی میدن. این که خب از یه حرف. دوم اینه که خب بسیار آهنگ قشنگی داشتش و خیلی اجرای خوبی کرد و خود من راستشو بگم احساس میکردم که این پسر این مسابقه رو ببره و حقش هم بود ببره. ولی خب این کاری هم که ما واقعا کردیم تو بزرگترین مسابقه موزیک دنیا مقام سوم آوردیم، اصلا نخوابیدم واسه بهت میگم از دیشب. واقعا احساس بسیار خوبیه.
آرش خودت باورت میشد که بتونیم تو این رقابت یک هنرمندی از ایران بتونه به این درخشندگی ظاهر بشه؟
والا واقعا خوشحالم. خب آهنگای من خب این ور اونور دنیا بالاخره قبلیام هیت شده، ولی خب تا حالا تو مسابقه چنین اینجوری بزرگ تا حالا نبودم و واقعا فکر کنم برای همه ایرانیام یه مقام خیلی خوبی باشه، برای که من واقعا هر جا که بودم هر جا که رفتم گفتم هیچ وقت یادم نرفته بگم کجاییم، همیشه گفتم ایرانیام. و راستش بهت بگم پر رپورتر اومده بودن در مسکو و یه ژورنالیست ایرانی فقط اومده بود و این احساسی که داد این ژورنالیست ایرانی دیدم اونجا واقعا گریم گرفت که من با هزاران ژورنالیست دارم با من صحبت میکنن هیچ کی ایرانی نیست، ولی یکی رو دیدم واقعا گریه کردم و اون موقع اون احساس قربت بهم دست داد و واقعا نمیدونم چجوری بهتون بگم.
وقتی که روی استیج بودی شب فینال، واکنش هیئت ژوری چجوری بود؟ نظرشون چی بود در مورد آهنگ همیشه؟
خب ما سعی کردیم شومونا همیشه اونجوری که من دوست داشتم برنامه اجرا کنم با قلب با خوشحالی و سعی کردم به مردم این خوشحالی که واقعا توی بدن من تو بدن آیسل و کسایی که ما کار کردن اینو تو سعی کنه به مردم نشون بده و این از قبل جوری دیده بودم تو ما که ما خلاصه we wanna just give love to people. فکر کنم از این چیز خیلی خوششون اومده بود و خب آهنگ خیلی خوبی هم بود، خدا رو شکر خدا هم خب با همون بود.
از آذربایجان و جوی که تو آذربایجان حاکمه، با توجه به اینکه بخش بزرگی از این پیروزی در این مسابقه بله. متوجه توه، در آذربایجان الان چه جوی حاکمه، خبر داری؟
در آذربایجان راستش بهت میگم خب اولای مثلا بعضی ها میگفتن که چرا یه آرتیست مثلا از ایران برداشتین، ولی خب بیشتر پشتمون بودن. ولی خب الان نمیدونید ما دارم توی فرودگاه هستم داریم به طرف باکو، قرار پرزیدنت بیاد ما رو ببینه و میگن که هزاران نفر خیابونا رو بستن و الان فرودگاه منتظر ما هستن و دیشب هم تو خیابونا توی باکو اینجوری که شنیدیم همه مردم ریخته بودن بیرون. 3 روز دیگه برنامه تو پاریس داریم برای یونیسف. حالا دیگه خدا بزرگه دیگه، واقعا من اینقدر دعا کردم و دعام گرفت.
خلاصه خیلی ممنون که آرش پیش از سفر به آذربایجان با ما بودی. قربونت.
قربون شما. بدونید این واقعا یه مقامی برای ایران هم هست. اینا هیچ وقت یادتون نره.
رادیو فرداست.
7:30 در تهران در ایران، 5 بعد از ظهر در پراگ. باز در کنار شما هستیم، این بار در نیمه دوم مجله شامگاهی که اختصاص داره به مجله های ما و مطالب تحلیلی تر. اما پیش از اون که به سراغ تحلیل ها بریم و این بار شنونده و در این روز شنونده مجله زنان ما باشید، باز هم سری به دنیای خبرها بزنیم، سراغی بگیریم از اقصی نقاط ایران و جهان، ببینیم که چه اتفاقاتی تا این لحظه افتاده با مانیا منصور همکارم که باز هم همکنون در کنار من در استودیوی خبر نشسته.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت جسمانی منصور استانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بهونه هومه، ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی او شد. در بیانیه جدید این نهاد آمده است، پزشکی قانونی تاکنون 2 بار برای آقای استانلو گواهی عدم تحمل کیفری صادر کرده ولی مسئولان قضایی با آن مخالفت کردند. این بیانیه می‌افزاید رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد از بیماری قلب و چشم رنج می‌برد و امکانات لازم برای مداوای او در زندان وجود ندارد. هزاران نفر از مخالفان دولت ترکیه روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی در آنکارا رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به نقض اصول سکولار یا حکومت غیردینی در ترکیه متهم کردند و خواستار استعفای او شدند. شرکت کنندگان در این مراسم که دست کم 20,000 نفر بودند به سوی آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن راهپیمایی کردند و شعار سر دادند ترکیه سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند. یکی از سخنگویان شورشیان سریلانکا موسوم به بابهای تامیل میگوید این گروه دست از جنگ کشیده است. یکی از وبسایت‌های هوادار بابهای تامیل از قول سخنگوی یاد شده نوشت شورشیان تصمیم گرفتند که سلاح‌هایشان را خاموش کنند. مهندا راجاپاکسا رئیس جمهوری سریلانکا روز گذشته پیروزی نظامی ارتش این کشور بر نیروهای جدایی طلب تامیل را پیشاپیش اعلام کرده بود. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد امروز همزمان با پیشروی نیروهای دولتی به سمت یکی از پایگاه‌های اصلی نیروهای طالبان در شمال غرب آن کشور نبردهای شدیدی میان دو طرف در گرفت. بر پایه همین گزارش نیروهای پاکستانی وارد شهرهای متا و کانجو در حومه منگورا بزرگترین شهر منطقه دره سوات شدند. در همین حال رحمان ملک وزیر کشور پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد در عملیات هفته اخیر ارتش در شمال غرب این کشور بیش از 1,000 ستیزه‌جو کشته شدند. تا کنون هیچ منبع مستقل این آمار را تایید نکرده است و در پایان پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه شهید بهشتی تهران نشان می‌دهد که 80% از موارد طلاق در ایران در 5 سال نخست زندگی زناشویی به درخواست زنان انجام می‌گیرد. محمد،
خب مانیا آخرین خبرش رو با خبری درباره طلاق به پایان برد. صحبت از طلاق شد. برنامه‌ای که الان شنونده اون خواهید بود برنامه صدای دیگر، برنامه زنان ما که رویا کریمی همکارم در رادیو فردا تهیه میکنه هر هفته برای شما. پس بیدرنگ به سراغ این برنامه میریم. در لابلای این برنامه هم فرصتی دارید هم به وبسایت ما سر بزنید به آدرس www.radiofarda.com. اگر که در ایران هستید به فیلتر شکن دسترسی ندارید، میتونید از فیلتر شکن امروز ما استفاده کنید. دروازگان.com darvazegan. دروازگان.com. اگر باز هم به وبسایت ما رفتید حتما سری بزنید به صفحه اول، اونجا میتونید امکان این رو دارید که نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود کنید تا دیگه با مشکل فیلترینگ، البته درباره یعنی درباره وبسایت هایی که فقط درباره اطلاع رسانی فعالیت میکنن مشکلی نخواهید داشت. پس بیدرنگ به سراغ صدای دیگر میریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. رویا کریمی هستم و در 41مین شماره از مجله صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. باز هم با خبرهایی از گوشه و کنار ایران، خبرهایی که زنان محور اصلی آن را تشکیل می‌دهند. در آغاز برنامه به قزوین خواهیم رفت، شهری که در هفته‌های گذشته برای زنان چندان امن نبوده و به جزئیات خبرهای قتل‌های مشکوک زنان خواهیم پرداخت. سپس پای صحبت مسافری از کابل می نشینیم. عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان ویژه برنامه این هفته ما خواهد بود و در پایان صفحاتی از کتاب رازی در کوچه ها را ورق خواهیم زد. با ما بمانید.
در خانواده دوست آشنا تقریبا هیچ خانواده ای نیست راجع به این موضوع صحبت نکنه. همه از این موضوع به وحشت اومدن. تمام شوهرها، برادرها، بچه‌ها به مادرشون گفتن از خونه در نیایید. مثلا حتی آژانس هم یه خورده رفتن زیر سوال. چند روز پیش مامان من رفته بود خیابون، میگفت تمام شخصیا خالی میرفتن. تقریبا میشه گفت در شلوغ‌ترین خیابون شهر که خیابون خیامه که دختر و پسرا بالا میرن و خیلی مثلا محل تردد و رفت و آمد و اینها، خیابون به شدت خلوته. زنا تنهایی از خونه در نمیان. میترسن در آن. ظهر و روز و شب و کوچه و پس کوچه نداره. هیچ کس احساس امنیت نمیکنه. زنگ میزنن مردم هیچ کی درو باز نمیکنه دیگه. به خاطر اینکه اونایی که کشته شدن، اونایی که درو باز کردن، حالا اونایی که تو خیابون گرفته نشدن، یه کسایی بودن که به یه آدمی اعتماد کردن، درو باز کردن. حالا اون آدم زن بوده. همه میدونن که یه زن حداقل هم دست ایناست. ولی به خاطر این خیلی هم منتقدین که توی سایت‌های مختلف مینویسن که همه میتونن ببینن، میگن میشه دنبال کرد. خیلی گروه‌های کار زیادی نیستن که زن هم دستشون باشه. یکی از آشناهای ما میگفت در شهرداری جلسه داشتم من، گفتن که حرف از 11 نفره، من نمیدونم، تایید نشده. دادستان 4 نفر رو قبول کرده و الان هم خودشون 6 نفرم تایید کردن. اما بعد گفتن به مردم چیزی نگید، تشویش به وجود میاد در مردم. ولی خب آگاهی ندادن و اطلاعات ندادن باعث میشه که 5، 6، 7 هم داشته باشه دیگه. و همین مسئله مردم میترسونه. مردم هیچی نمیدونن، جوونن، پیرن، میرن در خونه مردم، تو خیابون میگیرنشون. کیا رو میگیرن؟ چادریا رو میگیرن، پیرا رو میگیرن. این آخریا زیاد پیر نبودن، با توجه به اینکه یه آدم 51 سالم الان دیگه پیر حساب نمیشه. نه دزدی میکنن از خونه هاشون. این مسئله باعث ترس میشه. اگه مسئله دزدی بود آدم میگفت خب یک جایی مثلا تو خونش کسی جواهرات نگه نداره، چه میدونم. اما مسئله دزدی هم نیست. دزدی نمیشه از اینا، بهشون تجاوز نمیشه. مسئله فقط اینه که میخوان یه عده‌ای رو بکشن، فقط میخوان رعب و وحشت به وجود بیارن و موفق شدن.
آنچه شنیدید صدای یکی از ساکنان شهر قزوین بود، شهری که در هفته‌های گذشته شاهد به قتل رسیدن حداقل 6 زن در کوچه و پس کوچه‌های خود بوده است، در حالی که هنوز خاطره‌های روزهای وحشت و اضطراب ناشی از قتل‌های خفاش شب در سال‌های دهه 70 در تهران در ذهن‌ها باقی است. اما جامعه شناسان معتقدند قتل‌های زنجیره‌ای در ایران می‌رود که به اتفاقی ساده، رایج و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود. در حالی که از اعدام سعید حنایی، آخرین متهم به قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد، بیش از 5 سال می‌گذرد، هنوز هیچ یک از پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای زنانی که پس از آن گشوده شد، بسته نشده. و علی‌رغم گذشت مدت طولانی از فاش شدن زنجیره‌ای بودن قتل زنان در خوزستان و کرج، هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند. و اکنون پرونده جدید تشکیل شده که هنوز حتی ابعاد واقعی آن مشخص نشده است. تعداد زنان به قتل رسیده بین 5 زن تا 11 زن در نوسان است. جمعه گذشته اما مسئولان قضایی در شهر قزوین اعلام کردند که زن 35 ساله‌ای به نام مهین را به اتهام ارتکاب این قتل‌ها بازداشت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، مهمترین سرنخ کشف شده در خانه متهم بریده ی روزنامه‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای قزوین در خانه این متهم است. همراه این زن همسر او نیز بازداشت شده است، اما به گفته مقامات قضایی هنوز هیچ اتهامی به او منتسب نشده است. پیش از این نیز یک زن و مرد با همین اتهام در شهر قزوین بازداشت شده بودند، اما با تشخیص بیگناهی آنها هر دو آزاد شدند. فاطمه گوارایی، فعال سیاسی متولد شهر قزوین که سالها در این شهر زندگی کرده است، پشت خط تلفن ما هست. خانم گبارایی، با توجه به فضای مذهبی و سنتی شهر قزوین، چه تحلیلی در مورد وقوع این قتل‌ها در این شهر دارید؟
به یه پدیده خوب کلانتری در جامعه ایران الان برمیگرده و اون این که کل جامعه ایران الان با مشکلات بسیار به لحاظ اعتیاد، فقر، سرقت، ناهنجاری ها، مشکلات روحی و روانی که افراد مختلف جامعه باهاش دست به گریبان هستند مواجه هست، پس به طور طبیعی در جاهای مختلف ممکنه هر آن شما شاهد بروز موردی و یا یک سلسله از این ناهنجاری ها باشید. هرچند که به طور طبیعی بروز این گونه حوادث و رویدادها در شهرهایی که سنتی تر هستند، از یک سری بافت اعتقادی مهمتری برخوردار هستند، شاید به لحاظ زمانی دیرتر از جاهای دیگه اتفاق بیفته، ولی بروز همینم در خود قزوین که از این بابت در میان شهرهای ایران معروف به برخورداری از یک پایگاه سنتی قوی هستش و قاعدتا باید کمتر و یا دیرتر شاهد کمچین مسائلی باشیم، خودش حکایت از این میکنه که این رویدادها در کل ایران از یک عمق و گستردگی بیشتری برخوردار شده.
چرا قاتل یا قاتلان زنان رو انتخاب میکنن؟
شاید به این دلیل که واقعا هر جو که بریم قربانیان اولیه هم هر نوع آسیبی، بازم که آسیبش اگر آشکار باشه و چه پنهان، زنان هستند. در انواع این بروزهای اجتماعی و مشکلات هم طبیعتا جامعه زنان رو بیشتر در بر میگیره، هرچند که جامعه مردان هم خالی از این قضیه نبوده. و بازم ارجاع میدم به این که با وجودی که زنان در جوامع سنتی ظاهرا از یک محدوده حفاظتی و ذریب امنیتی بیشتری برخوردارن، ولی گستردگی اون در جامعه ایران باعث شده که حتی تو شهرهای سنتی تر مثل قزوین هم ما حدیده آسیب پذیری زنان و مورد تهاجم قرار گرفتنشون و آسیب دیدن امنیتی اجتماعیشون رو شاهد باشیم.
مسببین این جنایت ها آیا هدف خاصی دارن از اینکه اینطور در روز روشن در مناطق پر جمعیت قربانیان خودشون رو انتخاب میکنن؟
از اونجایی که ماهیت کسانی که دارن این کار رو انجام میدن هنوز مشخص نشده، بنابراین زیاد در رابطه با نتیجه گرفتن اینکه بر مبنای چه اهدافی داره این مسئله صورت میگیره عجیبه. مثلا ما در قتلای عنکبوتی در مشهد شاهد این بودیم که زنانی که دید قاتل سالم نبودن مورد تعرض قرار می گرفتن، اما این حادثه اتفاقا برعکس. مثلا در میان این 6 تا زن ما معلم داشتیم، از خانواده شهدا داشتیم، افرادی بودن که کاملا مثلا عرفیات و شرعیاتی رو که تو جامعه ایران وجود داره نسبت به مسئله رعایت می‌کردن. بنابراین به لحاظ حتی استفاده از وسایل عمومی ها مطمئنا اینها اون آزادی عمل و یا آزادی برخورد سایر خانم‌ها رو ممکنه در عمل خودشون نشون ندن. میخوام این نتیجه بگم که فقدان امنیت در شرایط کنونی ایران در سطحیست با برغم این که عنوان میشه طرح امنیت اجتماعی را به کار گرفتن از مدت‌های قبل، کل نیروهای انتظامی و پلیس و غیره رو در کل ایران بسیج کرد برای این مسئله که مهمترین هدفشون این بود که ما مقابله میکنیم با ناامنی اجتماعی. بلافاصله که خانم مفقود شدن، خانواده ها به نیروی انتظامی اطلاع داده، بنابراین اونا میدونستن، ولی باز قاتل زودتر از اونا عمل میکرده. از نظر خود من این مسئله بود که این نیروها واقعا به راستی حافظ تامین امنیت جامعه ایران نیستن و از این بابت باید پاسخگو باشن. صحبتشون کاملا متناقض بوده، ادعی میگفتن قتل، ادعی میگفتن از نیروهای انتظامی، اینا قتل نیست، یکی میگفته سریالیه، یکی دیگه میگفته سریالی نیست. ببینید که یک بار اینا کنفرانس مطبوعاتی یا علنی در شهر برگزار نکردن که بیان علل بروز یک همچین حوادثی و یا اقدامات نیروهای انتظامی و پلیس رو بیان بکنن که به نوعی به امنیت روانی جامعه کمک کرده باشن. این فقدان پاسخگویی در میان مسئولین دولتی در ایران یک چیزی است که شما از زوایای مختلف کاملا مشاهده میکنید. یعنی هنوز که هنوز نیروی پلیس بعد از 6 تا قتل در ایران از مواجهه مستقیم با مسئله خودداری میکنه، در حالی که در هر کشور دیگه بود بالاترین مقام امنیتی شهر باید استعفا میداد نسبت به بیکفایتی که در تامین امنیت اجتماعی شهر انجام داده بود. میدونید زنان قزوین به هر حال بخشی از زنان فعال جامعه ایران رو تشکیل میدن. به دلیل برخورداری در گذشته از نهاد حوزه، الان از نهاد دانشگاه، ما تونستیم در مقاطع مختلف زنان بسیار خوب و شایسته ای رو و همین الان بخش عظیمی از زنان تحصیل کرده رو در قزوین شاهد باشیم. ولی یه همچین رخدادی عملا شما بخواید یا نخواید نوعی محدودیت رو در بیرون رفتن، تنها رفتن، اینکه کسی همراهیشون بکنه، زمان و مکانی که خانم‌ها باید در بیرون باشن، این سایه ترس و ناامنی تاثیرات خودش رو روی شهر و علل خصوص رو زنان اون خواهد گذاشت و به نوعی برای اقدامات اجتماعی اونها ناامنی پدید خواهد آورد.
با همه اینها بازجویی از تنها متهم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای قزوین، زن 35 ساله‌ای به نام مهین ادامه دارد.
صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس
صدای دیگر.
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها رادیو اروپای آزاد مهمان ویژه‌ای دارد. انار کلی هنریار، عضو دفتر مستقل حقوق بشر افغانستان، دختر جوان 25 ساله است که از 6 سال پیش فعالیت سیاسی خود را برای احقاق حقوق زنان در کابل آغاز کرده است. اولین بار او را جامعه اقلیت سیک های کابل به عنوان نماینده خود در لوی جریه قانون اساسی افغانستان انتخاب کردند و پس از آن او که دوره دکترای دندانپزشکی خود را در کابل می‌گذراند، احقاق حقوق مردم افغانستان را هدف اصلی خود در زندگی قرار داده است. اکنون انارکلی در استودیو در کنار من هستند. خانم انارکلی، وضعیت کلی زنان افغانستان در حال حاضر چطوره؟ با این توجه به این که ما میدونیم که گویا وضعیت کسانی که در شهرها زندگی میکنند مخصوصا در کابل بسیار متفاوت هست از زنانی که در شهرهای کوچکتر یا روستاها زندگی میکنند و مخصوصا وقتی که دورتر از کابل هستن شرایط زندگی براشون بسیار سخت تره.
تشکر. البته شرایط زندگی در عرصه های مختلف است، چه عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. ولی وضعیت زنان را اگر ما از نگاه کار ببینیم، از نگاه تحصیل تعلیم ببینیم، درست است که در شهرهای بزرگ دسترسی دارن، امکانات دارن و شرایط مساعد است و در نکات دوردست مشکلات امنیتی باعث شده. یگانه مسئله که در مورد ما زن ها همیشه آسیب پذیرترین بخشی از جامعه هستیم در هر کشوری که زندگی کنیم، به این خاطر مشکلات امنیتی بیشتر ما را تهدید میکنن نسبت به مردا. از این خاطر بیشتر از خانم ها دسترسی به تعلیم و تحصیل و یا کار در نکات دوردست ندارن. اگر ما مسائل خانوادگی ببینیم، مشکل زن همان مشکل است که زن اگر در افغانستان است یا در خاصن در کشورهای آسیایی یا در کشور دیگه یا هند است یا ایران است، از خود مشکلات مختلف خانوادگی را در خانواده خود دارد. شاید در افغانستان یگانه دلیلی که باعث این مشکلات شده بی‌سوادی، پایین بودن سطح آگاهی مردم است و ذهنیت یا باور مردم به می شکل است که چنین فکر در مورد زنها داشته باشند یا زنها مورد لات و کوب قرار بگیرند، نوع خشونت‌های خانوادگی قرار بگیرند و همیشه تحت تاثیرات تشوشات روانی نزدشان ایجاد شود. به خاطر همین مشکلات که ارتباط میگیره با پایین بودن سطح آگاهی و 30 سال جنگ در افغانستان که صدمه زده تمام عرصه های زندگی ما مردم.
آیا شما آماری دارید به ما بگید که چند درصد از زنان افغان با سوادن یا نه؟
تا باید این مورد تحقیق انجام نشده که به چی تعداد دسترسی به تعلیم دارن، ولی سال به سال همین مسئله بیشتر شده میره. با وجودی که در بعضی از نکات مشکلات امنیتی سیا باعث ازی میشن که مکاتب دخترانه را دشمنای حکومت افغانستان در میتن، این مسائل علیده است که باعث میشه که یک تعداد مکاتب دخترانه به مدت بسته شون. یعنی ما شاید مدت بیشتر را ضرورت داشته باشیم که یک روز شاید ازی مسئله باشیم که همه دختر خانما به مکتب برن درس بخونن.
و الان وضعیت زنان افغان برای ورود به دانشگاه چطوره؟ آیا اونها میتونن در همه رشته های تحصیلی درس بخونن؟
امروز زن افغان میتونه که بره در اردوی ملی یا پلیس شوه فعالیت انجام بده. زن میتونه دکتر شوه، انجینیر شوه و یا مسائل دیگه. ولی باور مردم، ذهنیت مردم ما به طور است که همیشه در گذشته ها بوده تا امروز که باید زن وظیفه را انجام بده، مثلا معلم شوه. معلم شوه، مکتب بره و دیگر در مسائل اجتماعی صحیح نباشه. زن ها میتونن مطابق به ماده 22 قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی دارن با مردان، البته از نگاه ابدا حق بشری. ولی متاسفانه که بیشتر دخترای افغان ازدواج قبل از وقت در مقابلشان صورت میگیره که باعث مانع تحصیلشان میشه و ایده ای که ازدواج میکنن بعد از وعده های داده میشه که تو باید درس تا بخونی، ازدواج که میکنن برشان اجازه داده نمیشه. که در این قسمت جامعه مدنی افغانستان کوشش کرد تا اینکه نکاحنامه قبلا داشته ولی یک سلسله تعدیلات ده او آورده شد که از طرف استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شد و فعلا یک نکاحنامه جدید داریم. ولی صرف ما ضرورت به این داریم که مردم آگاه بسازیم که نازدواج خود ثبت کنند. یگانه مسئله که زنها را بیشتر حمایت خواهد کرد در نکاحنامه شرایط ضمن عقد است که زن در انگامی که عقد میکنه بر علاوه مسائل دیگه که مهر است شرط ضمن عقد بگذاره که من مثلا شرط میگذارم میمانم در صورتی که بعد از ازدواج به من اجازه تعلیم و یا تحصیل داده شود. اگر شوهرش اجازه نداد، باز مطابق قانون مجازات میشه. این مسائل است که در نکاح‌نامه جدید درج شده، ولی این که باید عام شود، مردم بیشتر ازدواج های خود را ثبت کنند، یک مسئله است که مدت زیاد ضرورت داریم. ولی متاسفانه که ما همیشه مشکلات امنیتی مسائل دیگه باعث شده که دخترای افغان در سنین بسیار کوچک ازدواج کنند.
سنین بسیار کوچک یعنی چند سال؟
در سن 13 صورت میگیره، در 14 از قانون اساسی افغانستان به او اشاره شده که سن ازدواج برای دخترها 16، برای پسرها 18 است. در صورتی که پایین تر از 16 بود، او را نظر به قوانین افغانستان ازدواج های قبل از وقت یا در سنین کوچک گفته میشه. روزانه مراجعه میکنن که اینا دخترای هستن که وادار به ازدواج اجباری میشن، یا ای که اینا را میخواین نامزد هستن، نمیخواین، میخواین نامزدی خود را فسخ کنن، فامیلا اجازه نمیده. در صورتی که ماده 64 قانون مدنی افغانستان در قسمت اشاره کرده، در صورتی که نامزدی وعده به ازدواج از طرفین هر کدام میتونن در دوران نامزدی، چون یک دوران امتحانی است، آزمایشی است، فسخ کنن. ولی بیشتر دخترها حتی پسرها می صلاحیت ندارن. در صورتی که در دوران نامزدی نارضایت نداشته باشن، فامیلا اینا را وادار میکنه که ازدواج کنن. آیا بیشتر کسایی که مثلا خواستگاریشان میاین ناراضی نیستن، فامیلا میخواین به زور بتن، در این صورت ناسخانه را ترک کرده یا با کس دیگه راضی هستن، مراجعه میکنن به دفتر ما. ولی ما در ابتدا کوشش میکنیم مشکل بین دو خانواده حل شوه که مبادا آینده اینا جنجال داشته باشن، و بعد از او مثلا میپردازیم به دختر که اینا نکاح شون، به می پسر که راضی هستن، تا ای که مشکلشان در خانواده حل شوه. تا اون مدت دخترها ما در خانه‌های امن یا شلتر نگهداری میکنیم که مشکلشان حل شوه.
در حال حاضر در افغانستان چند تا خانه امن وجود داره؟
3 خانه امن در خود کابل در مرکز افغانستان است، 1 خانه امن در ولایت کاپیسا، 2 خانه امن در ولایت مزار شریف است، و همچنین 1 خانه امن است که در کابل جدید تأسیس شده، و یکی در ولایت بامیان هرات. به خاطر نهادهای جامعه مدنی وقتی که میخواین خانه‌های امن ایجاد کنن، هدف همگی این نبوده که باید خانم‌ها بیشتر تشویق شوند از منزل برانی مثلا نیست، ولی وقتی که یک خانم از منزل میبره، او یک جای ضرورت داره، در صورتی که او متهم هم نیست، مجرم هم نیست، ولی ضرورت داره در یک جای زندگی کنه تا اینکه مشکلش حل شود. به این خاطر بیشتر کوشش میکنیم که در تمام ولایت نهادهای جامعه مدنی، البته ای در صلاحیت کاری و در پروسیجر کاری کمیسیون حقوق بشر نیست، ولی نهادهای جامعه مدنی امی جاده شلترا را میکنن. درست است که ایجاد میشه به اجازه دولت، ولی فعالیت ها از اونها مستقلانه است، بدون مداخله دولت افغانستان.
آیا خانه های امن فقط برای دخترانی که از خانه خارج شدن جایی داره، یا نه زنانی که مورد خشونت خانه که قرار میگیرن هم میتونن اونجا بیان؟
به صورت عموم به زنایی که مشکلات حقوقی دارن، چه خانم هایی که مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرن، چه دخترایی که با قصد ازدواج از منزل فرار میکنن، یا دخترایی هستن که از خشونت خانوادگی از منزل فرار میکنن، مراجعه میکنن یا به وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان، یا به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یا به ارگان های دیگه پلیس میرن که اونا همکاری هایی که بین نهادها موجود است اونا معرفی میکنن که تا اینا در یکی از خانه های امن بسر ببرن. با خود خانه های امن هم شاید بیشتر اوقات نگهداری نکنن، چون آنقدر امکانات نداره، یا یک جای دائم نیست، مثلا یک پناهگاهی نیست که نه دائم زندگی کنن، برای تا حل مشکلشان، ولو که اگر یک سال یا دو سال در بر بگیره اینا در خانه امن خواهد بودن.
وضعیت کار پیدا کردن برای زنان افغان چیه؟ شما به این اشاره کردین که در واقع فرهنگ جامعه میپذیره که زن افغان بتونه معلمی بکنه. آیا مثلا میشه که یک زن افغان پزشک باشه، مطب داشته باشه، ولی هیچکس بهش مراجعه نکنه؟
در بیشتر از مناطق دوردست اونا ضرورت دارن به یک دکتر زن، اما شرایط امنیتی باعث شده که یک دکتر زن حاضر نمیشه در اون نقاط دوردست کار کنه. حال جامعه مدنی افغانستان سر یک مسئله کار میکنه که ما باید در قسمتی که خانم ها کار پیدا کنن و یا در یک ارگان مقرر شوند، در این قسمت انترویو گرفته میشه یا امتحان یا دوره گرفته میشه از مردها و زنها. باید به زنها اولویت داده شه. با وجود مشکلاتی که در افغانستان بود، زنای با ظرفیت داریم، ولی باز هم زنهایی است که آنقدر ظرفیتشان ارتقا نکرده، اینا تحصیل دارن با وجود این مشکلات، جنگ ها، و در دوران طالبان که زنها مدت 5-6 سال در خانه بودن، دسترسی به کار، به تعلیم نداشتن. به این خاطر باید از تبعیض مثبت کار گرفته شه در تقرر زن ها، که بیشتر عالم ما فشار وارد میکنیم که باید این مسئله شود تا خانم ها بیشتر دسترسی به کار داشته باشن، کار کنن و خودکفا شون. در مدت 7 سال یا 8 سال حکومت خود نمیتونیم که تمام مشکلات زن ها را به یک روز حل کنیم، یا به یک سال حل کنیم، یا به 2 سال. 8 سال ما اینقدر فعالیت کردیم که تا این حد رسیدیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فریبا وفی دیگر برای کتابخانه‌های ایرانی نام شناخته شده است. آخرین رمان فریبا وفی که توسط انتشارات مرکز در تهران منتشر شده است، رازی در کوچه هاست. اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب رو از زبان سیما افشار، خبرنگار فرهنگی ساکن تهران میشنویم.
ماهرخ دستم را میگیرد و میبرد سر شیر آب. کف دستش را پر آب میکند و شلپ میکوبد به صورتم که اشک و مف سیاهش کرده است. چشمانم از زور گریه باز نمیشوند. اینقدر گوسفند نباش، ولی من گوسفندم. در آینه به خودم نگاه میکنم، موهایم پرپشت و فرفری است. پشم فشرده‌ای که شانه تویش گیر میکند. روی بینیم پر است از دانه های قهوه‌ای ککومک و چشمهایم درشت و کمی اشکالودند. بزرگ که شدم رفتم آرایشگاه و موهایم را صاف کردم. اثری از آن همه فر روی کلم نماند. موهای نرم و بلندم را بالای سرم جمع کردم و فکر کردم خاطرات گوسفندیم هم همراه آن رفته است، تا روزی که رفتم پیش دایی برای خداحافظی. بخش از رمان رازی در کوچه نویسی خانم وفی که سال گذشته منتشر شد. رمانی که مثل هر اثری که از نویسنده مثل وفی منتشر میشه طرفداران و منتقدان داره. هیچ منتقدی نه کلن کتاب رو رد کرده و نه کلن اون کتاب رو رمان برجسته دونسته. رمان فریبا وفی داستان یک زنی است که بعد از سالها برمیگرده به شهر خودش و در کوچه‌هایی که کودکیش رو گذرانده خاطراتش رو مرور میکنه. زنهای داستان و مردهای داستان همه در یک شرط جبری به صحنه. خیلی ها از جمله خانم میتریاتی معتقدن که در این کتاب نویسنده سیاه‌سفید همه چیز رو دیده و این از مشخصه های رمان مدرن دوره. در این حال که میشه گفت که بله بخشایش خیلی سیاهه، چون خشونتی که وجود داره سیاهه، اما واقعیت اینه که مردها و زنهای رمان هر دو در بستر خشن دارن حرکت میکنن.
خانم افشار، آیا در کتاب رازی در کوچه ها نگاه مشخص زنانه ای از سوی نویسنده اعمال شده؟
بله، رمان زنانه است. شخصیت های زن متعدد داره. دختر همسایه هست، خود همیراست، خواهرش هست، مستانه، مادرش ماهرخ، مادر بزرگش، زن همسایه که تازه به محل میاد شمسی، و اصلا شخصیت های اصلی زنن. و هم توشون زن ضعیف هست، هم توشون زن قوی هست، هم مظلوم هست، هم آدمی هست که خودش از اون شرایط بیاره بیرون. یه جور مبارزه زیرزمینی که در این روابط اجتماعی وجود داره شما میشین تو کتاب حس بکنید. قطعا یک رمان زنان است، اما سیاه‌سفید نیست.
یعنی در این کتاب زنان خیر مطلق و مردان شر مطلق نیستند.
اگه در سطح نگاه بکنید چرا؟ اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون مردها حتی یکی تو این جامعه تحقیر شدن. حالا به این شکلی میگم، ولی در نهایت شما احساس همدردی میکنید به همه این آدم ها، شخصیت ها، چه زن چه مرد.
و خانم افشار، اون چیزی که از تحلیل هایی که در مورد این کتاب نوشته شده برمیاد این هستش که کتاب کتاب شیرینی نیست.
ببینید، رمان رازی در کوچه ها لحظات تلخی داره که صداوم داره. همه شخصیت ها دارن در شرایط تلخی زندگی میکنن. اما من فکر کنم شاید یکی از برجسته ترین چیزه که من حداقل خیلی تحت تاثیر قرار دادم که خانم وفی از افتادن به این ورطه که زن موجودات بدبختی ان خیلی خوب تونسته در بیاد. چون زنایی که دارین شما تو رمان میبینین هر کدوم دارن یه جوری مبارزه میکنن. ماهرخ مادر همیرا بهش میگه گوسفند نباش، یعنی من میدونم که گوسفند بزن بده، و داره مبارزه میکنه. یا مثلا آذر یه معلم شورش و برای برنده شدن جنگیدن بوده، برای این سمبول بوده براش، برای راوی.
و آذر همون دختر همسایه است که در نهایت روی شاخه های درخت میسوزه و از بین میره.
خب این تصویر خیلی تصویر زیباییه، ولی اون برادری که باعث این داستان میشه اینقدر مستحصله، شما با اون همدردی میکنه. بیر رمان وفی حداقل اینه، این زبان روان در خدمت جانبداری نبوده.
مشخصات کتاب رو میفرمایید؟
برای کتاب راز در کوچه ها توسط نشر مرکز منتشر شده به قیمت 2900 تومان در 183 صفحه و در تیراژ 3000 نسخه در سال 87 منتشر شده.
از اینکه در 41مین مجله صدای دیگر نیز همراه ما بودید سپاسگزارم. با این امید که هفته دیگر نیز شنونده برنامه ما باشید، شادمان باشید و سربلند.
به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. فراموش نکنید که تکرار این برنامه رو هم میتونید فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا بشنوید و همچنین مجلات هفتگی رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم به صورت نوشتاری و به صورت شنیداری مطالعه کنید و گوش بدید. با ما همراه باشید چون همکارانم با شما خواهند بود. گرچه مجله شامگاهی به پایان رسیده اما رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا لحظاتی دیگر همکارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و فردای بهتری رو. محمد زرقامی.